اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد علیه الطیبین الطاهرین الهداة المعصومین. خب ما از اینکه امروز منتقل شدیم به اینجا، از اول سال هم تصمیم ما بر این بود که برنامه من اینجا باشه، چون اولا گاهی این مشکلی که شهرداری درست کرده برای عزیزان و نمیتونن باید پیاده روی زیادی بکنن، اون یه جهت بود، جهات دیگری هم در کار بود. به هر تقدیر امروز توفیق پیدا کردیم هرچه نزدیکتر به حرم کریمه اهل بیت باشیم انشاءالله. هر شود نظر شما به این که بحث اصلیمون و اساسیمون راجع به این بود که آیا غسل‌های مستحبی کفایت از وضوع می کند یا نه. این بهانه شد که ما یه بحث گسترده تری را دنبال کنیم، گرچه در ضمن بحث هایی که قبلا مطرح شد مطالبی را در این زمینه بیان کردیم، ولی قانع نشدیم، نه شما شاید و نه خود بنده. گفتیم مبنایی تر بحث کنیم و ادله طرفین را راجع به این مسئله و تمام غسل‌های غیر غسل جنابت مطرح کنیم، چون غسل جنابت دیگه ادله متقنه، اجماع، تسالم اصحاب، همه اینها دال بر این معنا بود که غسل جنابت وضو گرفتن با اون مرحوم آیت الله خویی فرمود در حد بدعت و تشریعه. اینم الکلام در رابطه با سایر اغسال و از اون جمله غسل‌های مستحبی بود. خب ما بنا شد به بیان ادله در این زمینه بپردازیم. تا کنون چند دلیل مطرح کردیم از اجماع و استصحاب و موارد دیگر، رسیدیم امروز به روایات. ما هم به عنوان استدلال کسانی که کافی نمیدانن این گونه غسل ها را از وضو به روایات تمسک میکنیم، هم کسانی که کافی میدانند این غسل ها را از وضو به ادله اونها هم تمسک خواهیم کرد. امروز بیم سراغ کسانی که معتقدند، عرض شود خدمتون این که غسل‌های غیر از غسل جنابت کفایت از وضو نمی کند. روایاتی را آوردن مطرح کردن. خب این روایات بعضیشون مشکل سندی دارن، بعضیشون مشکل دلالت دارن. در جمع‌بندی ببینیم به کجا می رسیم. حالا امروز بخشی از این روایات و ادله را مطرح می کنیم، فردا هم بخش دیگر، و بعد میرسیم به ادله کسانی که قائلن به کفایت و میگن این غسل ها مثل غسل جنابت کفایت از وضو میکند، و در نتیجه اگر کسی غسل جمعه کرد، کسی غسل حیض کرد، استحاضه کرد، الا مواردی که دلیل خاصه داشته. من روایات را یکی یکی محضر سروران عزیز و فاضلم عرض میکنم. اولین روایت مرسله ابن ابی عمیر است. در مرسله ابن ابی عمیر عن ابی عبدالله علیه السلام، ببینید مستقیما میگه عن ابی عبدالله علیه السلام، مرسله بودن تعریفش اینه، یعنی اون کسی که روایت را نقل میکنه بدون ذکر روات و بدون اسناد روایت مستقیم میره از معصوم نقل میکنه. ابن ابی عمر عن ابی عبدالله علیه السلام، این معنای مرسله بودنه، یعنی در حقیقت حذف شده در این وسط سلسله سند حذف شده و بیان نشده. چه تعبیری در اونجا دارد؟ تعبیر این است که قال کل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابه، هر غسلی قبل از اون وضوء باید گرفته بشود، یه استثناء دارد و اون استثناء عبارت از غسل جنابت. خب ما عرض شود خدمتون به دلالت این روایت که نگاه میکنیم، خب دلالت خیلی روشن و صریح و آشکاره و بیان کننده این معناست که پس بنابراین یک غسل استثناء شده و اونم غسل جنابته و بقیه اغسال تحت عنوان عرشبت غسل هایی که حتی تعبیر دارد که قبله وضوء، چون بعضی از ادله‌ای که الان بیان خواهیم کرد اطلاق داره، اطلاق به این معنا که میگه همراه غسل باید وضوء باشه، اما اینکه این وضوء کجا قرار بگیرد را ذکر نکرده در اون روایات مطلقه، ولی این روایت و ما شابه ذالک جاش هم تعیین کرده، یعنی اول وضوء بگیرید و بعد برید سراغ غسل الا الجنابه. مشکلی که ما در رابطه با ارشد این روایت داریم مشکل سندی است، همون ارسال روایت هست. من خواهش میکنم دوستانی که با رجال سر و کار داشتید و دستی در رجال دارید و مطالعه فرمودید، ملاحظه فرمودید، شرح حال و نگاه رجالیون را نسبت به جناب ابن ابی عمر یه بررسی مجددی بفرمایید. من نمیخوام اینجا امروز یه بحث رجالی را باز کنم، ولی اجمالاً این مرسله از این جهت زیر سوال قرار گرفته به تعبیر مرحوم آیت الله خویی که عرض می کنم، گرچه عرض شود خدمتتون این که سه نفر از اصحاب روات ما، یکی همین محمد ابن ابی عمر، یکی صفوان ابن یحیی است و دیگری احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی است. این سه تا میگن مراسیلهم که مسانیدهم، یعنی تسویه میکنن. تسویه یعنی چی؟ یعنی میگن مساویان. یعنی چی؟ اینها با سند ذکر کنن روایتی را، البته به شرط اینکه سلسله سند مشکلی نداشته باشد، چه به صورت ارسال روایتی را مطرح کنن. صفوان ابن یحیی و همین محمد ابن ابی عمر که حالا یه اختلافی هم وجود داره که این محمد ابن ابی عمر در سلسله روایات ما دو نفره یا یه نفر، بعضی گفتن دو نفرن. یه محمد ابن ابی عمری داریم که شاگرد امام صادق بوده و بعضی گفتن که شاگرد امام صادق بوده و یه محمد ابن ابی عمری داریم که از اصحاب امام کاظم و امام رضا و امام جواد، یعنی گفتن دو تا هستن. بعضی هم میگن نه اون یکیه، محاسبه ای که کردن اونایی که میگن یکیه، میگن از امام صادق به بعد این محمد ابن ابی عمر روایت نقل کرده، اگر سن او 80 سال شده باشد با توجه به شهادت امام صادق علیه السلام میتوانسته در اون سنین هم از امام صادق نقل روایت کنه. بنابراین یه محمد ابن ابی عمری ما در اینجا داریم که عملا اصحاب چهار امام بوده، هم امام صادق و هم امام کاظم و هم امام رضا و هم امام جواد. اونایی که میگن چه عظیم سوال میکنید یا جواب میدید؟
نه
بله عرض میکنم خدمتون آمیده عرض شد محضر شما به این که میگن، گفتم یه بار آیت الله عظما بروجردی آخر گوشش سنگین شده بود نمیفهمیدن اینه که اشکال میکنن، اشکاله یا تاییده؟ بله حالا هرچه من خدمت شما بین که بگذاریم از این، ولی عمدتاً اون چی که بحث میکنن همین محمد ابن ابی عمیریست که هرچه من خدمتون بین که از اصحاب امام کاظم و از اصحاب امام رضا و از اصحاب امام جواد. حالا این که آیا این از امام صادق هم روایت نقل کرده یا نه، چون این ابن ابی عمیر از امام صادق هم نقل کرده و همین به تردید انداختن که سال روز وفات شهادت امام صادق با این سازگاری نداره. عده‌ای آمدن گفتن که اگر 80 سالگی از دنیا رفته باشه میتوانسته از امام صادق هم نقل روایت بکنه. خب این یه مسئله است که حالا در اینجا مطرح. من تا اونجایی که مراجعه کردم اختلاف راجع به مراسیل ابن ابی عمیر الا ماشاءالله است دوستان، الا ماشاءالله است. یعنی بین بزرگان ما و فقها ما، مثلا یه نمونهش همین بود که عرض کردم، گفتن آ این سه نفر دیگه حسابشون پاک است، هر مرسله‌ای که نقل کنن شما بپذیرید، چون لا یروون الا عن ثقه، که اگر احیانا عرض شود خدمتون مستقیما از امام نقل کردن، شما بدانید با آگاه باشید، چون مبنای اینا بر این است که لا یروون عن ثقه، ولو سلسله سند روایت راوی هست شده باشد، ولی چون مبنای اینا اینه که لا یروون الا عن ثقه، پس بنابراین اعتماد به مراسیل اینا بکنید و ترتیب احسن. حالا جالب راجبی محمد ابن ابی عمیر، 4 سال زندان بوده این آدم، این راوی معروف 4 سال زندان بوده، تو تاریخ آمده خواهری داشت، این از ترس حکومت وقت کتاب‌های ایشون 5-6 تا کتاب داره، شاید بیشتر، کتاب‌های ارزشمندی هم داره، کتاب‌های ایشون رو دفن کرد برای اینکه اونا دسترسی بهش پیدا نکنن. مرور زمان شامل شد و بعد که رفتن این از زندان آزاد شد و رفتن این کتابا رو پیدا کنن، تا همه کتابا از بین رفت. این یه نقله. نقل دیگه هم میگن در یک خانه ویرانه‌ای در حقیقت این کتابا رو اونجا قرار داده بود که کسی مورد توجهش نبود، بعد که رفتن دیدن بارون آمده و امثال زاله، کل این کتابا رو از بین برده. لذا میگن ابن ابی عمیر دیگه از محفوظاتش استفاده میکرده و نه با مراجعه به بفرمایید کتاب و نوشته ها. منتها حالا بعضی واقعا خدادادی از استعداد و حافظه بسیار سرشاری برخوردارن و مثل این که ثبت میشود و ضبط میشود، العلم فی الصغر میگن که نقش فی الحجر، ولی بعضی واقعا از ذر حافظه در این حد و قواره هستند. به هر تقدیر میگن ایشون ثقتون مورد اعتماد جلیل القدر، تقریبا نه تقریبا بل تحقیقا همه نسبت به وثاقت و جلیل القدر بودن و جایگاه محمد ابن ابی عمیر هیچ تردیدی ندارن. تنها مشکلی که وجود داره که تو این روایت ما خودشو به ظهور و بروز میرسانه نظر مرحوم آیت الله خویی و جمعیست، و جمعیست، البته یه جمعی هم در مقابل هم. مرحوم آیت الله خویی میگه ما ایشون قبول داریم، ثقتون جلیل القدر، مورد اعتماد، زندان رفته، شکنجه دیده، همه چیشو تعبیرات منه، همه اینا رو ما قبول داریم، ولی عادل بودن فرد این نکته مهمه، مهمه برای ما در جریان روایت. خب این که عادله، میگه ها این آقای ابن ابی عمیری که بدون واسطه از امام نقل میکنه و روایتش روایت بفرمایید مرسل است، ما باید احراز کنیم که از عادل بفرمایید نقل کرده. ممکن است یه آدم خوب خوب خوبی داشته باشیم،
عادل نه،
نه تیرت به خطا رفت، سخت سخت، ممکنه یه عادلی داشته باشیم ولی موقعی که نقل روایت میکنه بفهمید یعنی به افراد ضعیف هم اعتماد میکنه، از اونها هم نقل میکنه. ما در راوی عدالت معتبر میدانیم، برای ما محرز نیست، لذا آیت الله خویی اگر مراجعه بفرمایید هم در تنقیحشون هم در جای دیگه این تعبیر را دارن، منافاتی ندارد این که من میگم مراسیل ابن ابی عمیر عرض شود که مثانی ده نیست، به خاطر این که عدالتیشون منافات ندارد که از غیر عادل هم احیانا خوشبین بوده. چه بوده؟ آدم عادل خوبی است، لذا تو زمانه ما هم آدم عادل زیاد وجود دارن، ولی موقعی که مطلبی میگن از جای نقل میکنن این چیزی که توش در میاد. لذا مرحوم آیت الله خویی و جمع دیگر، یا تنها ایشون هم متفرد نیست راجع به این قصه، جمع دیگری هم همین نظر را دارن که بالاخره ما نمیتونیم یک عرض شود خدمتون چک تضمینی بدیم که هرچه مرسله جناب ابن ابی عمیر است که مسانیده، یعنی تسویه درست کنیم بین اینها. بله اون موقعی که نقل میکند ما خودمونم میتونیم ردیابی کنیم که از کی نقل میکند، از کی نقل میکند تا به امام معصوم میرسد. اونجا خودش هم که میگه من از عرض شود خدمتون آدمی عادل نقل میکنم اهل المثل، ولی اینجا نه. لذا اشکالی که در سر ایجاد نکنم برای دوستان، اشکالی که به این مرسله شده گرچه از نظر دلالت تمامه، میگه که تعبیر کل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابه خیلی از نظر دلالت صریحه، منتها اشکال گفتن خود جناب ابن ابی عمیر چون محل بفرما مراسیلش محل اختلاف و اشکال هست و ایشون اصلا مراسیل را قبول نداره. آیت الله خویی میگه نه ما خودمون باید بررسی کنیم سند و اینا را ببینیم، عرض شود خدمت طابق و نعل به نعل و بریم مو را از ماس بکشیم ببینیم که این راوی کیه. آقای ابن ابی عمیر با همه جلالتشان میگه ابی عبدالله یه دفعه چطوری برای ما قابل قبول خواهد بود؟ لذا به خاطر اختلافی که راجع به مراسیل این وجود دارد نمیشود قسم حضرت عباسی خورد که این مرسله، مگر طبق مبنای کسانی که مراسیل ایشون را و صفیان ابن یحیی را و احمد ابن ابی نصر بزنطی را، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی را که مسانی دهم حساب میکنن، اونای مبناییست دیگه. چون قصه مبناییست، کسانی که مبناشون این نیست که مراسیل ابن ابی عمیر قابل قبوله، لذا این گونه روایات را ترتیب اثر بهش نمیدن. این خودش گفته لایربی، که دیگران نگفتن، خودش گفته لایربی لعنسقه، منتها ما باید ببینیم اون سقه هست یا سقه نیست. برای خودش سقه هست اصلا. ما میخواییم نگاه کنیم آیا به عنوان سقه بودن نگاه میکنیم یا نه. این روایت اول که جنگ اول رفت آجا شما عجله نکنید، اینو توضیح میدم. ما یه روایات مطلقی داریم یه روایات مقیدی داریم. مطلقات میگه وضو میخواد، نمیگه قبل یا بعد. حالا اون روایت بعدی اطلاق داره. حالا در پایان بحث حمل مطلق بر مقید و امثال ذلک پیش میاد که
خود این روایت میگه قبل از غسل.
بابا میفهمم که
واجب بعد غسل.
حالا این نظر مبارک حضرت عالی است. حالا شما اصلا بحث این شکلی نکنید، همین مقدارشو فعلا قبول کنید. بله
اصلا لایر منصفته معلومه که به این مطلب توجه داشته،
خودش داشته باشه. ما میخواییم قضاوت کنیم
یعنی چی؟ یعنی که این مطلب دقت داشته.
ای عزیز من میخوام بگم که هر چیزی که برای شما سقه بود برای منم سقه است. شما گاهی از اوقات پیش من میان قسم حضرت عباسی راجع به افراد میخورن، بعد من یه تلفن میزنم میگم این آقا چطوری وضعش، میگه التماس دعای مخصوص. چون او باور کرده ولی خبر از جای دیگری بفرمایید نداره.
جاش فهم
میکنی
مطلب خاصی داره در مورد روایت بحث
میکنی. این مسئله روایت و غیر روایت ما نداریم. شخص ممکنه راجع به یه فردی نظر مساعدی داشته باشد، ولی این باید سقه بودنش معرض بشه برای همه.
یعنی همه این را به عنوان، یعنی منی که میخوام طبق این روایت فتوا بدم، ثقه بودن اون چیزی که ایشون نقل میکنم،
مگر اینکه از ابن عرومه همین فرمای شما در جای دیگه ثابت شده باشه که ایشون
آجا من لازم نیست ثابت شده باشه. من سوال میکنم، یه جواب بدید تمامه. ثقه بودن فردی برای شما موجب می شود برای منم ثقه باشد؟ تمام. جواب بده یه کلمه، تمام. راحت کن خودتو، چیزی دیگه نگو. همینو بگو. نه این بالا پایین نکن. همین جواب بده. همین جواب بده. ثقه بودن فردی برای شما، آی خویی می فرماید، موجب می شود که برای منم ثقه باشد؟
من برای شما ثقه هستم یا نه؟
نه. شما مسلم نیستید، حالا اونا ابن ابی عمر نمیدن. آجا ثقه بود ایشو اتفاقا میگه ثقه بودن فرد بالاتر از این، میگه شما که ثقه هستید شوخی میکنم، ایشو میگه بالاتر از این، جناب آقای ابن ابی عمر برای ما ثقه است، اما لازم دارد که حتما این ثقه از ثقه نقل کنه، ممکنه دوچار بشر دیگه، از یه فردی نقل میکنه که به نظر خودش ثقه است ولی در واقع ثقه نیست. یعنی دو تا مطلب در اینجا هست، الزاماً ثقه بودن پیش شما لازمش این نیست که پیش منم ثقه باشد، و ثانیاً ثقه بودن شما جناب آقای محمد ابن ابی عمر لازم ندارد که الزاماً از ثقه نقل کنید. ما خیلی من آدم خوبی هستیم ولی نقل که میکنیم به خصوص این دور و زمانه ما که لا ماشاءالله است، حرف میزنیم بعد تو فضای مجازی تکذیب میشود، میگن شایع است، خیلی هم ده جا سخنرانی هم روش میکنیم بعد معلوم میشه احساس نداره. ما روایت دوم، ما رواه ابن ابی عمر، این عرض شد آجا من نکته را به شما بگم، کسانی که مبناشون اینه که مراسیل مثل مسانیده به این روایات عمل میکنند ها، معلوم باشه، ولی ما نقد میکنیم این مبنا را و نقدمونم اینه، ما رواه ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن غیره او غیره ببخشید او غیره عن ابی عبدالله علیه السلام، نگاه کنید این اطلاق داره جا، قال فی کل غسل وضوء الا الجنابه، جاشو تعیین نمی کنه که کجا، اولی می گفت قبله، ولی این میگه فی کل غسل وضوء الا الجنابه، عنایت فرمودید. وسائل اون آدرسشو نگفتم، وسائل شیعه اولی روایت اول، وسائل شیعه جلد دو صفحه 24 باب 35 از ابواب جنابت حدیث 1 و 2، این روایت هم وسائل جلد 2 صفحه 248 باب 35 از ابواب جنابت باز حدیث 1 و 2، معنای این روایت این است که با هر غسلی باید وضو گرفت مگر غسل فرمودا جناب. خب دوستان توجه بفرمایید، در دلالت این روایت هم باز مشکلی ما نداریم، یعنی این روایت دلالتش خیلی روشنه، منتها اطلاق داره، اون مقید بود به قبل، این مقید نیست. این حدیث و این روایت دوستان فاضل در کتاب مختلف ذکرا به طور مشخص از حماد نقل شده، این روایت از حماد نقل شده، یعنی همین تعبیری که ما هم اینجا گفتیم، ان ابن ابی عمر ان بفرمایید حماد، و بر این اساس مرحوم صاحب جواهر اون را صحیح به شما را آورده، گفته حماده و حماد هم مورد اعتبار ماست. جواهر جلد 3 صفحه 242. مروایت الله خویی یه نقدی دارن بر این مطلب، نقدشو خدمتون عرض بکنیم، میگه این که آمدن از حماد نقل کردن، اونم توسط علامه و شهید قدس سرهما، عرض شود خدمتون بدون این که این دوتا بگن، عرض شود خدمتون ما از حماد نقل کردیم، یعنی این روایت هم از علامه نقل شده هم که از کی آقا؟ از شهید، بدون توجه دادن به این که ما این روایت را از بفهمیدا حماد نقل میکنیم، میگه این بعیده که عرض شود خدمت شما به این که این روایت از حماد باشد، چون ما میبینیم علامه و شهید همین روایت را نقل کردن ولی به ما توجه ندادن که این روایت از حماده، ولذا بعید است که ما بتوانیم جزمن بگیم این روایت بفرمایید از حماده. عرض شود که و بعد هم استظهار این شکلی کردن، ایشون استظهار کرده که اینا هم از شیخ آمدن این مسئله را مطرح کردن و روایت کردن. بر این اساس مرحوم آیت الله خویی می فرماید عدم ذکر عبارت او غیره که در بعضی از روایات آمده، در بعضی از روایات او غیره هم آمده، در بعضی از روایات او غیره بفرمایید نیام، یعنی در بعضی از روایات اینطور آمده ابن ابی عمر عن حماد عن ابی عبدالله، در بعضی از روایات آمده ابن ابی عمر عن حماد او غیرهی، یعنی غیر کی؟ غیر حماد. پس دو نقل هست، گاهی حماده و گاهی با تردید گفتن او غیره. ایشون چه نتیجه گیری میکنه؟ میگه عدم ذکر عبارت او غیره در تعبیرات این بزرگان یا نشان دهنده این است که اینا تسامح کردن بوده و نگفتن، توجه فرمودید، یا به دلیل اینکه یک نسخه از تهذیب در اختیار اینها بوده، عرض شود خدمت شما که این عبارت او غیره درش بفرمایید، پس یا بوده و تسامح کردن نیاوردن، یا در تهذیب نسخه از تهذیب بوده که اساسا کلمه بفرمایید او غیره درش نبوده. پس ما هستیم و یه روایتی که میگه ابن ابی عمر عن حماد او غیره، یه جا هم میگن ابن ابی عمر عن بفرمایید حماد، ما تو این وسط چه کار کنیم؟ بالاخره حماد هست بفرمایید، چون اگر او غیر جای حماد را گرفت دیگه داستان عوض میشود، حماد سلمنا اهل لذالک، ولی او غیره کیه؟ مرحوم آیت الله خوی رضوان الله تعالی علیه میفرماید عرض شود نتیجه این میشود که ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان او غیره برای ما نامشخصه که آیا اون کسی که ابن ابی عمر از اون نقل می کند حماد است تا رو چشم بذاریم، یا او غیری است که نمی شناسیم. پس ابهام در روایت به وجود میاد، روایت برای ما روایت، علاوه بر این که ابن ابی عمر هم حالا مستقیم اینجا نقل نکرده از امام که ما بگیم مثلا مراسیل و امثال ذلک، ولی در این حال گیر در اینه که از کی نقل میکند که هست، اگر حماد باشد میپذیریم، اگر غیر باشد نمیدونیم که هست، بنابراین به این روایت هم نمیتونیم ترتیب برسیم. روشن شد برای فضلای معاصر؟ خب این هم اشکالیست که مرحوم آیت الله خویی عرض شود خدمتون در اینجا مطرح کردن و ایشون میگه البته بحث دیگری هم که مطرحه اینه که آیا این دوتا روایت یه روایته یا دوتا روایته. خب به نظر میرسد که خب لحنشون که فرق میکنه کاملا، یکی داره کل غسل قبله وضوءن الا غسل بفرمایید جناب، دومی به صورت چی بود؟ اطلاق بود. حالا گرچه بعضی ها خواستن بگن یه روایت، بعضی خواستن بگن دو روایت، حالا اونش خیلی برای ما حائز اهمیت بفرمایید نیست، چون مواردی داره که حالا اون مواردشو عرض کنم. در روایت اول آمده بود کل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابه، در روایت دوم آمده بود فی کل غسل وضوء الا عرض شود خدمتتون این که جنابه. حالا عرض میکنم همینی که ما میگیم نمیشه خیلی روش حساب باز کرد. عرض شود خدمت شما به این که به هر حال درد سر ایجاد نکنیم، جمع کنیم در دلالت این دو حدیث اشکال شده. چه اشکالی شده؟ که اونها بر وجوب شرطی دلالت میکنن. این نکته مهمه، کلیدش اینجاست. یعنی سند و داستانش بفرمیدا صرف نظر، گرچه خودش صرف نظر ندارد، حماد باشد یا او غیره باشد خودش معرکه است، ولی اشکالی که بر این روایت شده، خوب دقت بفرمایید، اشکالی است که گفتند این حدیث، یعنی این دو حدیث، چه حدیث اول چه حدیث دوم، یعنی چه حدیث اولی که کلمه قبلهو داشت چه حدیث دومی که به صورت مطلق داشت، اشکالی که شده اینه که بر وجوب شرطی وضو برای غسل، یعنی الغسل لیس بصحیح الا مع الوضو، یعنی که انما شرط صحت غسل را و حال اینکه اینطور غسل غسل است، وضو هم وضو هست. این که به عنوان شرط عرصوت خدمتون صحت غسل قرار داده شده به عنوان وجوب شرطی وضو برای غسل، اونم غیر از غسل جنابت، این عرصوت خدمتون درست نیست. میگیم از کجا شما این وجوب شرطی را استفاده میکنید؟ میگید درسته که در قالب امر از ناحیه شارع نیامده، نگفته که اگر غسل کردی وضو هم بگیر، آمرانه که در مقام یعنی انشاء باشد، ولی ما تو ادبیات به جاهای دیگری تک تک شما خوندید جمله خبریه دلالتش اقواست از جمله انشاییه، آکده که انما اخبار میدهد به وقوع یک چیزی، به یک واقعیتی اخبار میدهد جمله خبریه. اینجا هم در قالب جمله خبریه مطرح شده، عرشبت کل غسل قبله وضوعون الا غسل جنابه، به صورت جمله چه هستا؟ میگن جمله خبریه همانند امر بر وجوب دلالت دارد، بلکه پارا بالاتر گذاشتن و گفتن ظهورش در وجوب بفرمایدا قوی تر هست. به چه دلیل؟ به دلیل این نکته که عرض شود خدمتون، چون گفتن جمله خبریه خبر از واقع که انما میدهد، ولذا قوی تر از عرض شود امر و امثال ذالک هست. پس اینی که وضو شرط برای بفرمایید صحت غسل باشد، هازا شیئون بفرمایید اجام، از این روایت این شکلی استفاده می شود. بله آقا می فرمایید غریب بگید، میگم چشم،
این شرط به صحت از این استفاده نمیشه، فقط این استفاده میشه که موضوع از وضو نیست.
حالا ما اینا اگه عجله نکرده بودین میگفتم، ولی عجله کرد. عرض شد خدمت شما به این که پس بنابراین ما موقعی که مطلق را حمله بر مقید میکنیم، یه سری روایاتی ما داشتیم مطلق بود، مطلقش چی بود؟ فی کل غسل الا الجنابه. یه سری روایات داشتیم بفرمایید کل غسل قبله وضوء. خب از چه استفاده می شود؟ اگر مطلق را حمله بر مقید کردیم، مسبوق بودن وضوء نسبت به غسل دلالت می کند، یعنی اول
وضوء
بعد غسل، اینم استفاده می شود. این شکلی عرض شود خدمت شما به این که، و این مطلب مشکلی که دارد همونطور که عرض کردم شرط بودنه، گرچه به این اشکال همونطور که آقا فرمودن اشکال شده. امروز دوستان ما بعضی هنوز با خبر نبودن، دیر میان، عذرشون موجه، تا دو سه روز موجه. گرچه به این بیان اشکال شده که احتمال وجوب شرطی بودن در زمان صدور روایت نیست، بلکه امام معصوم وظیفه فعلی مکلف را بیان کرده، نه از باب وجوب شرطی وضو برای صحت بفرمایید غسل. گفتن این اشکال را به گردن این نذارید، اگه اشکالی دارید ببرید تو چی آقا؟ تو سند. که اونجا که داره ان حماد او غیره که ما نمیدونیم ابن ابی عمر بالاخره از که نقل کرده اشکال را ببرید تو سند. تو دلالت اون موقع که این روایت صادر شده وظیفه فعلی مکلف را بیان کرده. امام در مقام بیان این که وجوه بفرمیدا شرط صحت غسل است نبوده، میگه فعلا تو این کار بکن، اما این که غسل صحتش منوط به وضوع هست امام در مقام بیان اون نبوده. یعنی ما در زمانی میتوانیم از یک کلام اطلاق گیری کنیم که امام معصوم در مقام بیان تمام جهات باشد، نه در مقام بیان بفرمیدا یک جهت. خب عرض ما امروز تمام شد.